پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه اس و رفاعی اس خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه دفن شده اون رو من میکنن؟ اجازه بده احمد در کلام اهل تصنیف شده بیان کافر است. معلوم است کسی
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. سال روز شهادت حضرت ختم المرسلین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همینطور سال روز شهادت حضرت امام مجتبی، امام دوم شیعیان، و همینطور شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه شما مسلمانان، خدمت همه شما شیعیان، و امیدوارم که خداوند عزاداری های همه ما را در این ایام قبول بفرماید و نام همه ما را جزء پیروان و شیعیان واقعی اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط بفرماید. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. همونطور که مستحضر هستید همه شما بینندگان عزیز، این برنامه، در این برنامه ما به سوالات و شبهات شما به صورت زنده و مستقیم پاسخگو خواهیم بود. اگر برادر عزیز شیعه هستید، اگر از شیعیان هستید، خواهر یا برادر شیعه هستید، اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید در موضوعات امامت و مهدویت و وهابیت، ما انشاءالله تلاش میکنیم به صورت مستند و مستدل به سوالات شما پاسخ بدیم. و اگر هم مطلبی دارید زیبا، قشنگ و فکر میکنید این مطلب به درد بیننده های عزیز شیعه یا سنی میخوره، میتونید بیاید مطلبتون رو ارائه بدید و در این برنامه مشارکت کنید و از ثواب این برنامه هر حال فیض ببرید انشاءالله. و اگر برادر عزیز اهل سنت هستید، تماس بگیرید. شبهه‌ای دارید، سوالی دارید، در تصور میکنید که در مذهبش اشکالی وجود داره که میتونید اون اشکال رو بیان کنید، بفرمایید، ما آماده هستیم، حاضر هستیم این اشکال شما رو بشنویم، شبهه شما رو بشنویم. و اگر دفاعی دارید از عقایدتون، از باورهایتون، از مذهبتون دفاعی دارید، بیایید ارائه بدید. این شبکه و این تریبون به صورت آزاد بدون سانسور در خدمت شماست، رایگان در خدمت شماست. هر صحبتی دارید، هر مطلبی دارید، ما میشنویم، با کمال افتخار سعی میکنیم که مطالب شما رو پاسخ بدیم. و اگر پاسخ هم نبودیدیم، حرف شما حق، مطلب شما حق، گردن ما هم از مو باریکتر، و انشالله تلاش میکنیم که بپذیریم انشالله مطالب شما رو. به هر حال ما منتظر تلفن ها و تماس های شما بینندگان عزیز شیعه و سنی هستیم تا انشالله با هم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. قبل از ورود به بحث، من یک مطلبی رو خدمتون عرض کنم. ببینید برادران عزیز، تصور کنید که مثلا شما رو یا یک کسی از نزدیکان شما رو داخل قبر گذاشتن. یک نفر وارد قبر میشه، دستش رو روی شانه میت میگذاره و یک شخص دیگه هم بیرون قبر نشسته و داره با مرده صحبت میکنه و حرف میزنه. چی میگه؟ آیا با مرده حرفای عادی میزنه؟ نه. به مرده، به اون کسی که از دنیا رفته، میگه بگو پروردگار من خداست. بگو پیامبر من حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. کتاب من قرآن است، دین من اسلام است و از همه اینها مهمتر نام تک تک ائمه رو برای شما میبره و بگو که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب امام من است، امام حسن امام من است تا حضرت حجت علیه السلام امام رو. اما چرا اینقدر مهم تلقین؟ چرا باید در قبر از تلقین کنیم؟ آیا در قبر مگه از انسان سوال میشه؟ چه تأثیری داره این تلقین در داخل قبر؟ آیا فقط شیعه قائل به تلقین هست یا اهل سنت و حتی سلفی ها هم قائل به تلقین هستند؟ من خدمتتون عرض کنم یک روایتی رو از کتاب های شیعه اول خدمتتون بخونم که این تلقین لازمه و باید انجام بشه و بعد از منابع اهل سنت هم خدمتتون خواهم خوان. روایتی که در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 196 با سند صحیح آمده، از علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد، از حریز، از زراره که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میت رو داخل لحدش گذاشتید سوره آیت الکرسی رو بخوانید و یک نفر بر بازوی راست او ضربه بزند، تکانش بدهد و بگوید یا فلان پسر فلانی. حالا این خلاصش هست. بگو رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیان و به علی اماما و سم امام زمانه. این عقاید و این باورها رو یک بار در اون لحظه آخر زمانی که رو داخل قبر گذاشتی مرور کن. چیا رو؟ اینکه خدا راضی شدم که خدا پروردگار من باشد، اسلام دین من باشد، حضرت محمد پیامبر من باشد و علی ابن ابی طالب امام من باشد. و بعد تک تک می‌فرماید که تا آخر باید نام ائمه رو تا امام زمانش ببری و او تأیید کند، یادش باشد که چنین امامی دارد. بله، این خدمتتون عرض کنم بحث روایت اول که از کتاب شریف کافی خدمتتون خوندیم، در تهذیب الاحکام هم هست و جاهای دیگه هم هست و این نشانه این هست که اینا لازمه باید در قبر گفته بشه و این اعتقادات ماست. حالا یک سوال، اگر امامت یک مسئله صرفاً تاریخی بود چرا باید تلقین میت در کنار، در زمان تلقین میت در کنار نام خدا، در کنار توحید، در کنار نبوت باید قرار بگیره و از او هم سوال بشه و اعتراف بشه؟ ولی خب بعضی هم ممکنه که این روایت شیعه بود. آیا در منابع اهل سنت هم داریم که میت رو باید تلقین کرد یا نه؟ حتی از منابع اهل سنت فراتر، ما ده ها نفر از علمای اهل سنت رو داریم که میگن در قبر یا بعد از دفن تلقین مستحب است و تأکید کردن که حتما تلقین انجام میشه. من روایت رو، مطلب رو از ابن تیمیه حرانی براتون بخونم، بسیار جالب. ابن تیمیه حرانی در کتاب مجموع فتاوای خودش جلد شماره 24 صفحه شماره 296 میگه ما از مفتی الانام بقیت و سلف الکرام تقی الدین ابن تیمیه سوال کردیم از تلقین میت در قبرش بعد از دفنش. جواب داد این تلقین نقل شده از طایفه از صحابه که اونها دستور میدادن، ابی امامه باهلی و دیگران دستور میدادن که خدمتتون عرض کنم تلقین رو انجام بدید. میگه از پیامبر روایت صحیح البته نیومده، حالا بعدا نظرش عوض میشه در سوال بعدی. و باز در صفحه 297 میگه وقد ثبت ان المقبوره یسأل و یمتحن، ثابت شده این برای ما که اونی که داخل قبر گذاشته میشه ازش سوال میشه، امتحان میشه در داخل قبر. امتحان فکر میکنین تا قبر؟ نه، حتی بعد از مرگ هم طبق گفته ابن تیمیه مردم امتحان میشن. دستور داده شده براش دعا کنین. به همین دلیل گفته شده که تلقین مفید، ان التلقین ینفعه، تلقین برای میت فایده داره، میت میشنوه. فان المیت یسمع النداء، میت میشنوه، همونطور که روایت صحیح داریم که نهو لیسمع قرآن آلهیم، میت صدای کفش رو هم میشنوه و ادامه مطالبی که ایشون میگه. باز سوال بعدی، آیا تلقین میت بعد از دفن واجب هست یا واجب نیست؟ ایشون میگه واجب نیست به اجماع، اما از عمل مسلمان هاست که مشهور است. اما من عمل المسلمین المشهور بینهم على عهد النبی، در زمان پیغمبر این عمل انجام میدادن. قبلا ایشون گفت که آقا نیست همچین چیزی، ولی ایشون میگه عمل مشهوری است که در زمان پیغمبر انجام میشد، در زمان خلفا انجام میشد. این مطلب از طایفه ای از صحابه مثل ابی امامه و واسلت ابن اسقع و فلانی و فلانی معصور است و نقل شده. بنابراین طبق گفته ابن تیمیه هم از در قبر از انسان سوال خواهد شد، اما چه سوالی میشه؟ این جواب این سوال رو ما از زبان آقای ابن حجر هیتمی براتون مقدمه. خب خیلی ها گفتن، من یکی از اینها رو به خاطر که وقتمون کم هست خدمتتون نشون میدم، از زبان آقای ابن حجر هیتمی در کتاب السوائق المحرقه فی الرد على اهل البدع و الزندقه، که کتاب در رد شیعه نوشته شده. طبق نظرشون شیعه رو خدمتتون هست که اهل بدع یا زندقه گرفته و کتاب رو در رد ما نوشته. در این کتاب در صفحه شماره 429 باب 11 آیه چهارمی که درباره امیرالمؤمنین میگه نازل شده این آیه است، قوله تعالی وقفوهم انهم مسئولون. روز قیامت میگه انسانها رو نگه دارید که از اونها باید سوال بشه، به یه سری سوالات باید جواب بدن، روز قیامت نگهیتون میدارن. میگه دیلمی از ابی سعید خدری نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود وقفوهم انهم مسئولون ای عن ولایت علی. مردم، این آیه منظور سوره صافات آیه 24، یعنی از ولایت علی در قیامت از شما سوال میشه. و که ان هذا هو مرادی الواحد بقوله رویا فی قوله تعالی وقفوهم انهم مسئولون ای عن ولایت علی و اهل البیت. بعد از ولایت علی هم سوال نمیشه، از ولایت اهل بیت سوال میشه، چون خدا دستور داده که پیغمبر خدمتتون عرض کنم از مردم اجر رسالت رو نخواد، بلکه مودت به قربا رو بخواد و از این مسائل. حالا حرفای بقیش خیلی مهم نیست. بنابراین ما سه تا مطلب رو کنار هم قرار میدیم، روایت صحیح کتاب شریف کافی و تهذیب و کتابهای دیگه که در قبر باید تلقین کرد. اما در این قبر از چی سوال می شود؟ از ولایت امیرالمومنین علی. ابن تیمیه هم تأیید کرد که در قبر از میت سوال میشه، میت امتحان میشه. روایت آقای هیتمی هم میگفت در قبر از ولایت اهل بیت یا در قیامت از ولایت اهل بیت سوال میشه، روز قیامت وقفوهم مردم رو نگه میدارن و اونجا از ولایت امیرالمومنین و از ولایت اهل بیت علیهم السلام سوال میشن. این خیلی مسئله مهمیه. اگر یک امامت یک مسئله تاریخی بود که این حرفا رو نداشت، نه، یک مسئله اعتقادیه، یک مسئله است که خدا رها نخواهند کرد ما رو، خدا در قیامت ما رو رها نخواهد کرد و از ما سوال خواهد کرد و این نشانه جایگاه والای امامت هست که در کنار توحید و در کنار نبوت از ما در روز قیامت سوال میشه. اما یک سوال، چرا امامت؟ چرا در اون لحظه؟ چرا در قیامت؟ چرا در قبر؟ چرا در کنار خدا؟ چرا در کنار پیامبر؟ چرا در تلقین؟ چه اهمیتی داره این مسئله؟ و یک سوال مهمتر این که آیا از ولایت خلفا هم در قبر سوال میشه؟ آیا از امامت فلانی و فلانی هم در قیامت سوال میشه؟ دلیلی دارید از قرآن؟ نه، ما از قرآن دلیل داریم. وقفوهم انهم مسئولون، خود اهل سنت گفتن این ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اهل بیته. آیا از برای خلفا هم داریم همچین چیزی؟ نداریم. آیا در روایت پیغمبر داریم که از امامت فلانی و فلانی سوال میشه؟ نه، نداریم. هیچ روایتی در این زمینه نداریم. پس برای چی شما فتوا میدید من انکر امامت فلان و فلان، نمیدونم، یقتل، هر که امامت ابوبکر و عمر رو قبول نداشته باشه باید کشته بشه؟ چرا بر خلاف دستور خدا و پیغمبر مسلمان ها رو تکفیر میکنید و به هر حال این مطالبی هست. به هر حال این خیلی روشنه. من در روز قیامت با اطمینان فریاد خواهم زد، روزی که منو در داخل قبر خواهند گذاشت فریاد خواهم زد که خدا پروردگار من هست، رضیت بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی الله علیه و آله رسولن و به علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اماما. با افتخار این رو خواهم گفت، دلیل هم از قرآن داریم، هم از روایات، هم از منابع شیعه، هم از منابع اهل سنت. اما شما چه دلیلی برای این باورهایتون دارید؟ من منتظرم یکی از برادران عزیز اهل سنت زنگ بزنه، یکی از مخالفین زنگ بزنه و جواب بده به من در این مسئله که بالاخره از خلفا هم سوال میشه یا نمیشه. اولین بیننده رو هم آقای خانساری از همدان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
آقای خانساری. سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید سوال داشتم، مثلا نحوه وضو گرفتن پیغمبر صلوات الله علیه و آله و اهل علیهم السلام به چه صورت دا به شیوه اهل سنت وضو میگرفتن؟ یه سوالم این بود که نماز سنت، آیا پیغمبر و اهل بیت نماز سنت میخواندن؟ سوال
نماز سنت چی هست؟ میدونید نماز سنت چیه؟
نماز سنتی که اهل سنت
میخونن، منظورم نماز مستحبیه دیگه. نماز سنت یعنی نماز مستحبی دیگه، نماز مستحبی هم ما میخونیم، ولی اونا یک نماز سنت رو گرفتن فرض کردن، اسمش رو گذاشتن فرض، نماز فرض. بله همچین، ما همچین فرضی نداریم، نماز مستحبیه دیگه، نماز مستحبی هم ما زیاد داریم دیگه.
یه سوال دیگر هم که بود، سوال آخر، تو شبکه وهابی مطرح شد که میگفتن امام صادق به مثلا اینکه ابوبکر مثلا اجدادش هست مثلا افتخار کرده، اینه اگه میشه جواب
متوجه نشدم چی فرمودین؟
یه تو شبکه‌های وهابی نشون میداد امام صادق افتخار میکرد که ابوبکر مثلا
اینو بارها و بارها جواب دادیم، حالا من انشالله مفصل باز خدمتون توضیح خواهم داد. در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ما این رو مفصل جواب دادیم، مقالات مفصلی هم نوشته شده، انشالله خدمتون جواب خواهم داد. اما بحث وضوعی که ما میگیریم، ما روایات صحیح در منابع اهل سنت داریم که پیامبر بزرگوار اسلام مثل شیعه وضو میگرفت. اختلاف ما با اهل سنت در دو مسئله است، یکی در شستن دست، یکی در مسح. و البته بحث مسح مهمتر هست و به هر حال اونها اصرار دارن پاهاشون رو بشورن و ما اصرار داریم که شستن بدعت، پیامبر پاشو هرگز نشسته بلکه پیامبر محض کرده. من فقط چون وقت کم هست یک روایت خدمتون عرض کنم از منابع اهل سنت خدمتون بخونم، ببینم حالا چون روایتم زیاد داریم من کدوم یکی از اینها رو خدمتون عرض کنم بخونم. روایت صحیح مسند احمد ابن حنبل، روایت مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 2 صفحه شماره 139 حدیث 737 از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست که میگه کنت ارى ان باطن القدمین احق بالمس من ظاهرهما حتی رأیت رسول الله یمسح على ظاهرهما. حالا روایت سنیه دیگه، ما کاری نداریم به بحث قسمت اولش، که امیر المؤمنین میگه من تصور میکردم آدم کف پاشو مسح کنه بهتر از اینه که پشت پاشو مسح کنه در وضو، تا اینکه دیدم نه، پیامبر داره پشت پای خودش رو مسح میکنه. حالا این روایت آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه حدیثون صحیحون به مجموع طرقهی، طرقهای زیادی داره، سندهای زیادی داره، سند این روایت صحیح هست که امیرالمومنین علی بن ابی طالب میفرماید من دیدم خود پیغمبر پشت پاشو مس میکرد. و یک مسئله دیگه رو همینجا مثلا داره به ما متذکر میشه که بابا بحث وضو بحث بهداشت نیست، که انسان تصور کنه چون پا مثلا خیلی مثلا خاکی میشه و داخل کفش عرق میکنه اینها باید شست. نه، اونی که اگر کثیف باشه باید شسته بشه، ولی ما هم میگیم قبل از اینکه مس کنی بهتره که، ولی برای وضو باید مس کشید. ما در وضو چیزی به نام شستن نداریم. این روایت اولی که خدمتون عرض کردیم، ما روایات دیگه هم داریم که همین مسئله رو ثابت میکنه. بله، حالا روایتی که خدمتون عرض کنم، باز مسند ابی داود طیالسی روایتی نقل شده، مسند ابی داود طیالسی صفحه شماره 125 که حدیث نقل شده از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام که در رهبه در زمان حکومتش نماز ظهر را خواند، کارهای مردم را انجام داد و یک کوزه آب آوردند و آب را انداخت، صورتش را شست، دستاش را شست و مسح علی رأسه و رجله. امیرالمومنین علی بن ابی طالب مسح کشید هم بر سر خودش و هم بر پاهای خودش. و محقق کتاب میگه که حدیثون صحیحون، که محقق کتاب هم آقای دکتر محمد عبدالمحسن ترکی هست، ایشون میگه حدیث سندش صحیح هست. ما از این دست روایات فراوان داریم در منابع اهل سنت که پیامبر بزرگوار اسلام پاشو میشسته، امیرالمومنین علی بن ابی طالب پاهای خودشو میشسته، ابن عباس میشسته. اصلا آیه قرآن کریم صراحت داره در اینکه باید پاها رو شست و نه مسح کشید. دیگه متاسفانه از زمان خلیفه سوم این مرسوم شد و بعد از زمان حجاج و عبدالملک مروان و بنی امیه و اینها اصرار داشتن که باید پا شسته بشه، چون اینها میخواستن یک بدعتی رو در دین ایجاد بکنن، بنی امیه و بقیه، و متاسفانه بحث شستن رو اینها پایه‌گذاری کردن و پا رو میشودن. اما بحث ولدنی ابوبکر مرتین، این رو هم خدمتون عرض کنم، ما بارها اینو جواب دادیم در برنامه‌های مختلف، در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هم اگر همین روایت رو شما جستجو بزنید که خدمتون عرض کنم، بحث نسب امام صادق رو اونجا جستجو بزنید، روایتشو پیدا میکنید. ما هیچ روایت صحیحی نه از طریق شیعه و نه حتی از طریق اهل سنت نداریم که امام صادق علیه السلام افتخار کرده باشه به این که من نوه فلانیم. دروغ محض. اگر هر کس روایتی داره، من اینجا حاضرم، همه کتاب‌های شیعه و سنی رو هم داخل نرم افزارهای خودم دارم، اسکن و تصاویر همه کتاب‌های شیعه و سنی رو هم دارم، بیایید یک روایت صحیح از کتاب‌های شیعه، از کتاب‌های اهل سنت، اصلا از کتاب‌های یهود و نصارا بیارید، از هر کتابی که می‌خواید بیارید، کتاب تاریخی، تفسیری، حدیثی بیارید که امام صادق علیه السلام به چنین چیز افتخار کرده باشه. این دروغ محض است، دروغ محض. بله ممکنه همچون واقعیتی باشه، ولی اهمیتی نداره این مسئله. اونی که مهم هست مادر حضرت امام صادق، حضرت ام فروه است، که زن بسیار پاکدامنی بوده، زنی خوبی بوده که حضرت امام باقر علیه السلام با او ازدواج کرده. اما پدرانش کیا بودن چه اهمیتی داره؟ مهم نیست اصلا. امام کاظم علیه السلام مادرش کنیز بوده، قطعا پدرانش از پدران مادرش مسلمان نبودن که دخترش به اسیری گرفته شده و کنیز بوده. مادر امام رضا علیه السلام کنیز بوده، مادر امام جواد، مادر امام محمد تقی، مادر امام حسن عسکری و حتی مادر امام زمان، اینها همه پدر بزرگهاشون، پدر بزرگهای مادری همه کافر بودن. مهم نیست اصلا. ابراهیم پسر پیغمبر مادرش کیه؟ ماریه قبطیه. ماریه قبطیه کیه؟ یک کنیزی که پادشاه مصر به پیغمبر بزرگوار اسلام هدیه کرد. و ماریه قبطیه تنها زن است که بعد از حضرت خدیجه برای پیغمبر فرزند آورده و ابراهیم فرزند پیغمبر، پدرش یعنی پدران مادرش همه آدمای کافری بودن. این مهم نیست. حتی همین امام صادق علیه السلام در روایتی داریم که خب بیبی شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام دختر کیه؟ دختر یزدجرد پادشاه ساسانی، و یزدجرد پادشاه ساسانی قطعا کافر بوده، مجوسی بوده، آتش پرست بوده. آیا این افتخار هست برای یزدجرد؟ تازه ما برخ از علمای اهل سنت گفتن، خدمتتون عرض کنم، دو بار از او به دنیا آمده، یعنی امام صادق دو بار از یزدجرد به دنیا آمده. حالا توضیحشو خدمتتون خواهم گفت. کتاب اخبار و دول و آثار الاول فی تاریخ آقای قرمانی، ایشون در صفحه 334 از مجلد اول همین بحث امام صادق علیه السلام رو نقل میکنه که خدمتون عرض کنم مطلبی دیگه رو که میگه و امه ام فروه بنت قاسم بنت محمد ابن ابی سموره است، نه محمد ابن ابی بکر. اینم مطلبی دیگه هست. به هر حال یزجرد پدر بزرگ امام سجاد، پدر بزرگ امام باقر، پدر بزرگ امام صادق هم هست. از اون طرف نازبانویه رو داریم که نازبانویه همسر محمد ابن ابی بکر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر از همون نازبانویه است و از اون طریق هم باز متصل میشه به یزجرد. و خیلی سخت نیست فهمیدنش که آقا این افتخار نیست برای یزجرد. و امام صادق هرگز افتخار نکرده که من دوبار ولدنی یزجرد مرته، دروغ محضه. همونطوری که افتخار نکرده ولدنی ابوبکر مرته، نه برای یزجرد افتخار، نه برای ابوبکر، و نه نقص است برای حضرت امام صادق و سایر ائمه ما که پدران مادریشون همه کافر بودن به نحوی. به هر حال ممنونیم از برادر عزیزمون. بیننده بعدی رو اگر بفرمایید. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد با توجه این اتفاقاتی که تو سوریه افتاده و بشار اسد سقوط کرد و کشتارایی که علیه برادران علوی ما تو سوریه اتفاق افتاد، من خواستم برم مطالعاتی درباره فرقه علوی بخونم.
بله.
رفتم کتابه بود تو اپلیکیشن قائمیه نصیریه عقاید و تاریخ.
بله.
را خب مطالعه کردم.
بله.
اون کتاب چند تا سوال برای من پیش اومده. یکیش این است که اون کتاب نوشته بود محدث جلیل القدر ابن شعبه حرانی نصیری بوده. چقدر این مطلب درسته؟
بله شیعه شده دیگه، اشکال نداره. استفسار اشکال نداره که ننیه بند. ما داشتیم مثلا خدمت از بزرگان تاریخ شیعه، کسانی که مثلا سنی بودن و شیعه شدن بعد از مثل مرحوم عیاشی، صاحب تفسیر عیاشی، ایشون از اهل سنت بوده اومده شیعه شده و از بزرگان شیعه شده، اشکال نداره که بند. و زیاد داشتیم از اینا. بند.
بعد خود خسعیبی با این کتاب از هدایت الکبراش طوریه
و غالیه دیگه، خسیبی غالیه، ابن رجای بورسی غالیه، چرندیه دیگه در کتاب الهدایت الکبرا اومده برای ما قابل قبول نیست. ایشون از غلات، از غلات نصیریه است. نصیریه اگر گمراه‌تر از خدمتتون از وهابیت و سلفیه نباشن بهتر از اونها نیست. همینا که حضرت علی فرمودید برادران علوی، اینا از نظر اعتقادی انحرافشون به شدت بیشتر از بقیه این مذاهب اسلامیه. بله.
این کتاب طب ائمه که سنداش مشترکه با چیز، همین کتاب طب چی اسمش، همین الهدایت الکبرا، اونم دیگه زیر پاش میشه
باشه. سندش مشترک باشه چی میشه؟
اونم ضعیف میشه؟
ضعیف. اگر ببین در روایت قصه فرق میکنه، در روایت مذهب مهم نیست، عدالت مهمه، وساقت مهمه، طرف راستگو بوده یا نبوده. اگر در یک سندی روایت یک سنی باشه، آدم راستگویی باشه، ما روایتشو به عنوان روایت موثق میپذیریم. اگر در سند یک روایت یک شخصی واقفی باشه که آدم ثقه‌ای باشه، آدم مورد اعتمادی باشه، راستگو باشه و حافظش خوب باشه، ما روایتشو میپذیریم. مذهب در سند روایت مهم نیست، اگر وساقتش ثابت بشه بله. حتی اگر از علوی ها و نمیدونم نصیری ها باشه، حتی اگر از اهل سنت باشه، ما فراوان روایت موثق در کتاب شریف کافی و کتاب های دیگه داریم. روایتی که میگن موثق یعنی روایتی که در سندش یک شخصی وجود داره که مذهب شیعه رو قبول نداره، از سایر مذاهب اسلامیه، ولی از نظر حافظه و راستگویی مورد تاییده. من
استاد آخری سوالی هم بپرسم بگی در زحمت دار. استاد الان علوی که تو لازقیه و دمشق و بیروت الان خودش هم مذهب من میدونه دیگه، فرق کرده. اون طلب نصیری هم که شما میگی میره کتابا نهج البلاغه میخونه، اون دیگه اگه بخوایم اسم بذاریم نون و تایری الان میگه که علماشون میگه نحن شیعه اثنا عشریه بلکن تمایلن تصور حالا بقولی
اگر اگر شما اینو میگی همشون اینو بگن که خوبه دیگه، پس شیعه شدن دیگه، نصیری نیستن دیگه، پس اگر نصیری شیعه بشه که شیعه شده دیگه، اگر نه همچنان نصیری و علوی باقی بماند خب شیعه نیست دیگه.
یعنی یه سوال دارم الان طلب ها اینا مثلا بخوان درس بخونن
بل.
مثلا تلفیقی درس بخونن، مثلا اصول کافی ها نگاه میکنن، المیزان ها نگاه میکنن با اضافه کتاب خودشون؟
نمیدونم، من تا حالا طلبه ای ندیدم نصیری باشه. من که ازش بپرسم تو در حدیث به کدوم کتاب مراجعه میکنی؟ ما نمونه اینا رو عبازیه رو هم داریم، کشور عمان همشون عبازیه، نه از خوارج هم که الان خیلی تغییر کردن، ولی در این حال در کتابهای اینا هنوز در همه کتابهایی که امروز چاپ میشه ما توهینهای رکیک به امیر المومنین علی ابن ابی طالب همین الان داریم، همین عمانی هایی که الان هستند همین ها از این نمونه ها هست. بلی تغییر کردن در طول تاریخ، تغییرات زیاد ایجاد شده، چون مذهب شیعه، مذهب دوازده امامی، حقانیتش مثل روز روشنه، مردم جذب میشن، ولی خب هر زمانی ما از اونها میپذیریم که انشالله کامل مذهب خودشون رو کنار بگذارن و به مذهب اهل بیت علیهم السلام بپیوندن.
یعنی استاد، یعنی علوی ها الان خودشون رو چون جزو اسم
اشعریه میدونن؟ نه همچین چیزی، اگر علوی، شما علوی که شیعه دوازده امامی باشه خب شیعه دوازده امامی، ولی علوی های سوریه نصیری های اینا شیعه نیستن، اینا شیعه نصیری هستن دیگه، جزء مذهبی دیگه هستن که انحرافات فکری و اعتقادیشون خیلی زیاده.
استاد
میدونی
یه مذهب داریم یه مشرب داریم؟
نه اینا مذهبن، نصیری ها مذهبن، مشرب نیستن که. مشرب یعنی مثلا یک کسی شیعه است مشرب عرفانگری هم دارد، خب درسته اون مثلا انحرافاتی هست ولی دیگه مذهب نیست، این مشرب، مشرب نیست، مذهبه.
ولی چه سر نمشه، ولی من تو اون کلیپ دیدم آدمه علوی میگو ما شیعه
هست نشریم. اینا از ما بیشتر تقیه به تقیه واردن، هر وقت پذیرفتن ما ازش میپذیریم، مشکل نداره. اگر عالمی نصیری گفت ما شیعه دوازده امامی، خب میپذیریم ازش.
استاد یه رفت
زحمتون، باید خدا حافظ. یا علی، موفق و معید باشه آقای محمدی عزیز. آقای شعبانی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، شبتون بخیر، حالتون خوبه انشاءالله.
سلامت باشی، ممنون آقای شعبانی عزیز، بفرمایید.
حقیقتش یک سوالی است، یه سوال تاریخی پیرامون سن عایشه داشتم. این که آیت الله غزنینی فرموده بودن که ما از مقایسه سن عایشه و با خواهرش اتما بنت ابوبکر متوجه میشیم که ایشون 19 ساله بوده، ولی یه نکته که هست اینه که ایشون از منابع اهل سنت اومدن بررسی کردن که سن اتما بنت ابوبکر چقدر بوده، سن عایشه چقدر بوده و گفتن که 19 ساله بوده، و این در حالیه که ما در منابع شیعه سند صحیح داریم در الکافی که عایشه موقعی که زندگی مشترکش با پیامبر رو شروع کرد 10 ساله بوده.
روایت چی میشه بخونید؟
سند خودمون رو ول کنیم یه
روایت چی میشه بخونید؟ روایت چی میشه بخونید؟
توی الکافی بود، حالا من آدرس دقیق روایت رو یادم نیست، ولی از اسماعیل ابن جعفر نقل شده.
متنشو بخون، متنشو بخون ببینیم چی.
متنشو بنده الان حضور ذهن ندارم.
خب هر وقت حضور ذهن داشتی بیاریش.
داخل متنش
چون من متن روایت رو نبینم که نمیشه قضاوت کرد. ما اگر اون مطلب رو میگیم بر اساس خدمتتون عرض کنم برای از قاعده الزام برای اهل سنت داریم سوال، برای ما مهم نیست عایشه چند سالش باشه، 3 سالش باشه، 10 سالش باشه، 50 سالش باشه، اصلا ارزش نداره برای ما، اهمیت نداره برای ما، برای اونا مهمن که میخوام فضیلت تراشی کنم برای عایشه، برای خود عایشه مهم بود که میخواست برای خودش فضیلت تراشی بکنه، بگه من بچه خردسالی بودم، کوچولو بودم، ولی حضرت خدیجه یک پیرزنی بود که دندوناش سفید شده بود، یعنی دندونا به هر حال نگه دندوناش سفید شد، دندوناش افتاده بود و لثه‌هاش پیدا بود، پیرزنی بود، اینجوری میخواست بگه. برای ما که اهمیتی نداره 7 ساله باشه 5 ساله باشه.
داخل حدیث عبارت عشر سنین بود،
عشر سنین، عشر سنین که زیاده، حالا من برات سرچ میزنم توی کافی عشر سنین. کافی این که نیست، و له 10 سنین اینم که نیست و هو به مکه 10 سنین اینم نیست اینم که نیست سمت قبل ذالک اینم نیست اینم نیست به قام بالمدین 10 سنین ان ابن 10 سنین یهوج اینم نیست بله به اصحاب الاسلام للناس 10 سنین اینم نیست اینم که نیست اینم که قطعا نیست کافی جلد 5 اینم نیست اینم نیست اینم نیست اینم نیست اینم نیست جلد چند؟
اگه شما نکنم جلد 8 بود
حالا ما میگردیم میریم تا الان جلد 7 رسیدم اینم نیست اینم نیست اینم نیست لها 9 سنین آوش اینم که نیست اینم نیست رسیدیم به جلد 7 اینم جلد 8 اینم نیست اینم جلد 8 نبود
نبود؟
نه 10 سنین من زدم نبود در جلد 8 دو تا 10 سنین داریم اینم که نیست این نام که نیست سه تا در واقع کلمه 10 سنین سه بار اومده در متنشو هر وقت اومدی تو این برنامه مطلبی سوال بکنی متنشو پیدا کن بیار که راحت با هم صحبت کنی بهتره
حالا بنده متن حدیث رو با سندش رو بررسی کرده بودم علامه مجلسی هم داخل مرآت العقول گفته بود که سندش صحیحه
حالا باید ببینیم دیگه من که ندیدم که شما میفرمایید هست علامه مجلسی تصحیح کرده رو چشم اگر سند صحیح داشته باشیم عایشه در زمان ازدواج با پیغمبر 10 سالش بوده قبول میکنیم ما که مشکل نداریم بگیم مثلا 5 سالش بوده چه ضرری به مذهبی ما میزنه چه اشکالی به عقیده ولی اهل سنت نمیتونن اینو ثابت بکنن اهل سنت چیزهایی در این باره دارن که آدم اگر بگه عرق شرم از پیشانی انسان خارج میشه در خدمت
بعد آخه ضرری به دین ما نمیزنه مشکلی هست اینه که بگیم عایشه در سن مثلا 9 سالگی و 10 سالگی با پیامبر ازدواج کرده خیلی ها بیان شبهه میکنن که این پدوفیلی هست
چیه؟
پدوفیلی هست
یعنی چی؟
یعنی بچه بازی
این زمان خب حضرت زهرام 9 ساله بوده با امیرالمومنین ازدواج کرده اصلا اون زمان خب ازدواج در 9 سال به بعد دخترانی که اون زمان به 9 سال میرسیدن هیکل های بزرگی داشتن مثل الان نبودن زودتر بزرگ می شدن ازدواج واقعا ازدواج می کردن یعنی فراوان بوده تا همین سالهای گذشته شاید 30-40 سال پیش هم دختر 12-13 سال راحت می تونستن ازدواج کنن تو 12-13 سالگی بچه به دنیا می بردن مشکل نبود هیچ اشکال نداشت تازه خب قصه اون قصهش که زیاده ما که تو هم مقاله ای که رو ساید ولی اساس بحث سن عایشه چون اولین بار ما اینو مطرح کردیم دیگه در ساید مؤسسه دقیقاتی حضرت ولیعصر و کشورهای عربی بعد از اون کتابهای تخصصی نوشتن در باره سن عایشه که اثبات بکنن سن عایشه در اون زمان حداقل 19 سال و یا 27 سالش بوده به هر حال مهم نیست چون اون زمان این مسئله بوده یه چیزی طبیعی بوده تازه خود پیغمبر خواستگاری نکرده پیغمبر حتی یک بار هم به خواستگاریش نرفته خود باباش دوست داشته با پیغمبر وصلت کنه اینو واسطه کن اونو واسطه کن بیا با دختر من ازدواج کن اینجوری حتی روایت اهل سنت البته ما قبول نداریم که طلاق دخترشو از گرفت از شوهرش و آورد ازدواج پیغمبر در آورد چیزی برای ما قابل اثبات نیست چیزی نمیتونه ثابت کنه برای ما اون مقاله رو حتما بخونید همین سن عایشه هم الان در گوگل سن عایشه مؤسسه ولی عصر شما توی گوگل سرچ بزنید اون مقاله رو پیدا میکنید
چشم بعد الان اینو که گفتیم برام سوال شد این که تا اونجا که من میدونم حفصه دختر بد اخلاقی بود یعنی زن بد اخلاقی بود و عمر دیگیشی قبولش نمی کنه اومد به پیامبر پیشنهاد داد که ازدواج کنه
خب اونم بحث دیگه یک اونم که حفصه خدمت رو از کنم که چون قبلش ازدواج کرده بود و از شوهرش هم طلاق داده شده بود و چندین بار آمد پیش پیغمبر گریه کرد پیش ابوبکر اول رفت گریه کرد بیا دختر منو بگیر گفت من نمیگیرم دختر قیافه نداره نمی چی نداره رفت پیش عثمان گریه کرد التماس کرد آمد پیش پیغمبر گریه کرد التماس بیا دختر منو بگیر دیگه حالا مصلحت بود چی بود پیغمبر پذیرفت؟ البته خب طبق روایات، روایت خود صحیح بخاری که پیغمبر عایشه رو هفسر طلاق داد و طلاق می‌خواست بده، باز به خاطر عمر عطر و صحیح داریم که طلاق هم داده. بله حالا دیگه خیلی مهم نیست این بحثا، اهمیت خاصی نداره اینا.
بله پس یعنی عایشه هم مثل هفته ابوبکر خیلی التماس کردیم و پیغمبر ازدواج کنه.
تو هم مقاله آوردیم دیگه مستنداتش. بله
بله خیلی خوشحال شما تو صحبت کردیم.
سلامت باشی. سلامت باشی.
التماس دا.
یا علی. آقای احمدی از یاسوس سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر یزدانی و عمل کارکنان محترم شبکت حضرت ولی عهد عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی از قرآن کریم اطاعت و فرمانبری از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مورد تأکید قرار داده است. اما خیلی از اصحابی که مورد قبول مخالفان شیعه از جمله شبکه های معاند وهابی است، مخالفت های شدیدی در مسائل مهم با رسول خدا داشتند، گاهی با توطئه گاهی با اهانت کردن، چه به صورت علنی و چه به صورت پشت پرده. و خداوند متعال از عاقبت و سرگیجی و مخالفت با رسول خدا آیاتی را نازل فرموده است. بعضی راویان یا افرادی خواستند که مخالفت هایی که با رسول خدا شده است این را توجیه کنند. سؤالم از حضرت عالی این است، چجور می شود که اهانت و نافرمانی از رسول خدا را توجیه پذیر دانست در حالی که این گونه توجیهات خلاف آیات قرآن و سیره واقعی رسول خداست؟ اگر در این باب توضیح دهید ممنونم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. خداوند یار و نگهدار.
ممنونیم برادر عزیز آقای احمدی از یاسود، خیلی لطف کردین. بیننده بعدی را اگر آقای بهادوری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای دکتر یزدانی بزرگوار.
خوبین آقای بهادوری؟
الحمدلله خدا
رو شکر. سلامت باشی. مدت ها با صدای گرمیتون نشنیدم.
ببخشید من ایام محرم دیگه سرم شلوغه، دیگه هیئت داریم چند وقتی دشه.
خدا قبول کنه ان شاء الله.
محروم بودیم از استفاده کنیم از
در خدمت.
جناب آقای دکتر در مورد حدیث قرطاس، حالا من عزیزان بیننده و شما جناب عالی هم اطلاع دارید که حالا پیغمبر فرمودن که قلم و دواتی بیاری چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوی. شخصی گفت ده و ان رجلا لا یحجر حسنا کتاب الله، ولش کنید این مرد از جان میگه ما رو قرآن من. خدا کافیست. حالا اگر بگیم آیه هستیم که ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها، میگن حالا پیغمبر مثلا آقایون وهابی روی همین کلمه هم شروع میکنن مانور دادن. اما یه آیه در قرآن هست که میفرماید ما آخر آتاکم الرسول و خوزو ما نهاکم هم بندهو، آنچه که رسول حق دستور میدهد من یا عطا کنید بگیرید، هرچی که نهی میکند با گذارید، از خدا بترسید. حالا یعنی چی؟ نیومده مثلا رسول خدا نشسته ایستاده در حال خوابه، در حال سفره، در حال مریضیه، هیچ کدوم نیومده. دیگه این آقایان این آیه رو نمیتونن روش اشکال کنن. آقا وقتی پیغمبر میفرماید بروید قلم و دوات کتی بیارید که این امر هست یا نیست، اونی که از این امر تخطی بکنه تخطی از امر رسول خدا کردین یا نکرده آقای دکتر؟ تخطی از امر رسول خدا، ایذاب رسول خدا هست یا نیست؟ تخطی از این آیه ما آتاکم الرسول هست یا نه؟ پس کسی که از این آیه تخطی بکنه ببخشید توحیدش مشکل داره، نبوتش هم پذیرفته نیست، هیچی تو توحید هم مشکل داره. تو کتاب های مختلف آمده که وجود مبارک پیغمبر 12-13 روز مریض بودن. شخص اول عالم خلقت بدن مبارکش بعد از اینکه شهید شد ول کردن رفتن در سقیفه بنی ساعده برای کودتا بازی و خلیفه انتخاب کردن. آدم کجا بره داد بزنه این وقایع رو؟ آدم از قصه درد نکنه بالا شاهکاره. حضرت آقا یه بدن فقیر بیچیز رو 4-5 نفر جمع میشن، قصر میدن، برش نماز میخونن، دفن میکنن.
آقایان بدن مبارک پیغمبر رو ول کردن رفتن برای خلیفه تراشی، مگر خود پیغمبر انتخاب نکرده بود؟ مگر تصمیمشان به امر خدا علی ابن ابی طالب نبود؟ مگر در قدیر آقای عمر بیعت نکرد و بخشن بخشن نگفت؟ پیامبر در آن چند روز بیماری فرمود که تا زمانی که من مریض هستم این در سنت ها اومده. علی ابن ابی طالب به جای من برود بعد مردم پیشنواز بشود. پیامبر وقتی چنین آقای دیگه رفته برای پیشنوازی مردم، پیامبر فرمود من گفتم علی بره، چرا فلانی رفته؟ پیامبر در اون حالت تب دستور دادن آقا امیرالمومنین و فاطمه ابن عباس زیر بغلهای پیغمبر رو گرفتن، ایشون رو آوردن در محراب مسجد و نماز خوندن. ما هفت هجری که پیغمبر رو سمت داریم دیدیم نرفته. هفت هجری، هشت هجری، نه هجری، ده هجری، یازده هجری، یعنی سفر. آقا یه سمی که مال این هفته سفر بوده که سم دادن به پیغمبر، یه سمی سالیان سال تو بدن میمونه اثرش میگذاره، ولی اینم نبوده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم جلد 724 باب تلاوی لدتنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من حفظ مات میکنم، پی مرزه و اشار ان لا تلدونی، پیامبر در حال مریضی ما بهش دوا دادیم. پیامبر اشاره کرد و فرمود از این دوا به دهن من نریزید. سوال: اگر این دوا برای سلامتی پیامبر مناسب بود، حضرت استاد جزانی حفظ جان از اوجب واجباته، چرا پیامبر نهی کرد از دادن این دارو؟ قرآن می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم لا تهلکه، با دست خودتان خودتان به هلاکت اندازید. خودکشی چرا حرامه حضرت آقای دکتر جزانی؟ والله بالله از هر مریضی بپرسید که اگر من بدانم مریض هستم و جهت درمان من همین داروییست که مرا از بیماری و مردن نجات بده، نخورم مرتکب گناه شدم یا نشدم؟ بله. اگر این دارو بوده و پیامبر نخواسته بخوره، برای سلامتی پیامبر واجب بوده، نستجیر به الله گناه کرده که ساعت مقدس پیامبر از هر خطا و خطیه و سهو و نسیان نو گناه بریه. پیامبر اشاره کردن چیکار کردن؟ اشاره کردن لا تلدونی، اشاره کردن از این دوا به دهن من نریزی. و قلنا ما چی جواب دادیم؟ کراهیت المریض به دوا، گفتیم آدم مریض بدش میاد دوا. حالا ما افاق بعد از اون که حضرت یک کمی حالشان بهتر شد چی فرمودن؟ قال لا یبقى احد منکم الا لو، هیچ کدام شما نباید از این دارو که به دهان من ریخته باید بخورید الا عمویم عباس. چه اتفاقی افتاد که پیامبر وقتی این دوا رو ریختن تو دهنه ایشون شهید شد؟ آقایون باید به ما جواب بدن. این 1400 ساله کسی راجعش هرچی هم سوال میکنیم نمیان جواب ما رو بدن، نه چیزی گفته میشه. شما مگه توضیح بدید من سپاسگزارم. ببخشید مصدق شدم، یا علی التماس دعا.
بله ممنون برادر عزیز آقای بهادری از کرج. یک مطلبی که ایشون اشاره کردن بحث حدیث قرطاس، واقعا حدیث قرطاس از اون احادیثی است که هیچ جوابی براش ندارن. یعنی اینا 14 قرنن که تلاش کردن به این روایت جواب بدن، هر کدوم اومدن یه جوابی دادن بدتر از جواب نفر قبلی، جوابهای مضحک، جوابهایی که با خود روایت سازگار نیست. من یک مطلبی براتون از آقای سربازی نقل کنم، حالا که مطلب پیش آمد. مطلبی جالبی است که آقای سربازی میگه آقا خیلی درباره این حدیث صحبت نکنید. چرا؟ حالا مطلبش رو ببینید، جالبه. در کتاب فتاوی منبع العلوم کوهوند، نویسنده علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی. محمد عمر سربازی، خب این کتاب در ایران هم چاپ شده، در خدمتتون عرض کنم در سال 1385 در مدرسه دینی منبع العلوم کوهوند در سیستان و بلوچستان، صفحه 195 همین حدیث قرطاس رو اومده دربارش بحث کرده، دو سه تا جواب داده که واقعا جوابها خیلی مضحکه. یعنی جوابهایی است که با خود روایت سازگار نیست و خود روایت صحیح بخاری جوابشون، حالا کار به جوابش نداریم چون بحث ما این نیست. آخرش آخر جوابی حرفی میزنه خیلی جالبه، معلوم میشه که چقدر مهمه این روایت. میگه هر رافی در این موضوع به منزله شلوار خود بیرون کردن و در بازار رفتن است. یعنی کسی مرد میخواد توصیه کنه به اهل سنت، به برادران خودش، به همفکران خودش، مردم درباره حدیث قرطاس با شیعه ها بحث نکنید. بحث کردن درباره حدیث قرطاس میسی میمونه که لخت شما وارد بازار شده باشید، دیگه راهی نداری که دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. بنابراین ما توصیه میکنیم همین به توصیه آقای محمد عمر سربازی گوش بدید، روی موارد بحث نکنید، از حدیث قرطاس حدیثی است که آبرو بر هیچ کس نمیگذاره، حقیقت رو کاملا واضح و آشکار ثابت میکنه و اینکه چطور شد سقیفه تشکیل شد، چجور شد و خیلی از مطالب دیگه، چجور شد اصلا مردم به این وضعیت، به 73 فرقه به این وضعیت افتادن، همش برمیگرده به همون مطلب، همون جایی که ابن عباس طبق همون روایت صحیح بخاری مسلم می نشست و گریه می کرد، زار می زد و گریه می کرد، اونقدر گریه می کرد که ریگه های زیر پاش خیس می شد. گفت منشأ همه مشکلات، الرضیه کل الرضیه، منشأ همه گرفتاری ها، همه بدبختی ها، همه مصیبت ها روزی بود که اجازه ندادن پیغمبر اون وصیت نامه رو بنویسه و هیچ جوابی هم نداره. روایت 7 جای صحیح بخاری، 3 جای صحیح مسلم آمده و به قول آقای سربازی حرف زدن زیاد در این باره به صلاحتون نیست، به منزله شلوار بیرون کردن و در بازار رفتن، لخت در بازار گشتن. اینم مطلب آقای ان الرجل لا یحجر، حدیث قرطاس. اما مطلب دیگه ای که ایشون برادر عزیزم گفتن، بله در صحیح بخاری هست، حالا بیشتر اگر توضیح بدیم شاید خیلی خوب نباشه. صحیح بخاری اگر من فقط مستندشون نشون میدم، جلد 5 از این چاپ دار ابن کثیر، صفحه شماره 2159، کتاب الطب باب 21 باب اللدود، حدیث 5382 که روایت هم از عبدالله ابن عباس نقل شده هم از عایشه، که عایشه میگفت در وقتی پیامبر مریض بود ما به زور به دهانش دارو ریختیم، لددناه و فیمد، لدد یعنی به زور دارو انداختن دیگه، این بچه مریض دارو نمیخوره ما به زور دارو میندازیم. الان اینجوری، الان اینجوری نیست، قبلا شاید اینجوری بوده. خود پیغمبر اشاره میکرد الله تلدونی، نریزید این دارو رو به حلق من. ما فکر کردیم چون مریضه از دارو خوشش نمیاد دیگه بیشتر به زور انداختیم. وقتی پیغمبر حالش خوب شد فرمود الم انهکم ان تلدونی، مگه من نهی نکردم که به زور دارو نریزید به حلق من؟ ما گفتیم ما به خاطر این انداختیم که فکر کردیم تو مریضی، مریضم از دارو خوشش نمیاد. و پیامبر بعد دستور داد همه باید از این دارو به زور بخورن، غیر از عباس که او شاهد نبوده، همه بودن، عباس هم بوده، عباس البته شاهد نبوده اون زمان که اینا به زور دارو رو میختن. حالا چی ریختن ما نمیدونیم، چه اتفاقاتی افتاده ما نمیدونیم، فقط میتونیم گریه کنیم به حال رسول خدا صلی الله علیه و آله که چقدر مظلوم بوده در خانه خودش، در بین اصحاب خودش. این همه قرآن تأکید میکنه که از دستورات پیغمبر اطاعت کنید، دستور اطاعت از پیغمبر، اطاعت از خداست، فرمان پیغمبر فرمان خداست، کسی حق نداره در برابر دستور پیغمبر ایستادگی بکنه. اما صحابه، زن پیغمبر، پیغمبر رو میخوابونه به زور دارو میرزه تو حلقش، چیه این دارو؟ ما چه میدونیم دیگه، خودشون بهتر میدونن چی بوده، انشالله که امام زمان بیاد همه اینا معلوم میشه. بیننده بعدی رو اگر آقای امیر از گلستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به استاد گرانمایه، خدا قوت، تشکر از برنامه خیلی عزیز. شهادت حضرت رسول رو صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی رو به شما تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت
من
باشی.
از آقای بهادری تقاضا دارم صحبت‌های خوبشون رو کوتاه کنم تا نوبت به دیگر دوستان برسد، البته همیشه این کار رو بکنم. با سپاس از ایشان دو تا سوال داشتم. سوال اول این که اهل سنت میگن چون امام علی به هیچ بتی سجده نکرد کرم الله وجهه، سوال آیا کسی دیگر به جز امام علی همین فضیلت را دارد؟ سوال دوم از یکی از اساتید شنیدم فقط امام علی علیه السلام امیر المؤمنین است. سوال این لغت را چه کسی، این لقب را چه کسی به ایشان داده؟ لطفاً از کتب اهل سنت بیان کنید. با تشکر از شما و عوامل پشت صحنه، خدا نگهدار.
لقب امیر المؤمنین را فرمودین؟ بله. کرم الله وجهه، بله اهل سنت این حرف رو زدن. مثلا بعض از علماشون مثل های ابن حجر هیتمی در کتاب الفتاوی الحدیثیه خودش صفحه 56 میگه سوال شد از ابن حجر هیتمی از حکمت استعمال کرم الله وجهه فی علی ابن ابی طالب، فی حق علی ابن ابی طالب علیه السلام دون غیره عوضا عن ترزی. به بقیه که میرسن میگن فلانی رضی الله عنه، ولی به امیر المؤمنین میرسن میگن کرم الله وجهه. چرا برای دیگر صحابه استفاده نمیشه؟ آیا استفاده شده برای بقیه صحابه؟ ایشون جواب داد حکمت و دالک ان علی کرم الله وجهه و رضی عنه لم یسجد لسن من قط. امیر المومنین علی ابن ابی طالب هیچگاه در برابر هیچ بتی سجده نکرد و به این دلیل مناسبه که ما این کلمه رو برای او استفاده کنیم، چون مطابق حالش هست و مطابق چهره پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب که هیچ وقت در برابر این بتی به خاک نیفتاده است. بله، بقیه 40 سال از عمرشون رو در بت پرستی گذراندند و بت پرستیدند و بعد آمدند و مدعی همه چیز بودند، ولی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در تمام عمرش حتی یک لحظه هم این کار رو نکردند. یک اصلا تصورش، اصلا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ما بارها گفتیم امیرالمومنین رو خدا خلق کرد برای امامت، از روز اول، اولین کسی هم که خلق کرد پیغمبر بود، بعد اهل بیت علیهم السلام، از روز اول اینا نور الله بودن که دور عرش الهی میچرخیدن تا اینکه نوبتشون رسید تا بیان به این عالم برحال خاکی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اولین مخلوق در کنار پیغمبر بود که خدا را عبادت میکرد. اصلا براش معنی نداره اسلام آوردن، اصلا براش معنی نداره ایمان آوردن. اصل ایمانه، اصلا ریشه ایمانه، حقیقت ایمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. حالا اهل سنت این جمله رو استفاده میکنن دستشون در نکنه، از یک طرف پیام داره برای ما که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هرگز در برابر بتی سجده نکرده، ولی از اون طرف برای بقیه نه، پیام دیگه هم داره دیگه، پیام دیگه هم داره که نه، اونا در برابر بت سجده کردند و سجده میکنند و تا آخر عمرشون هم البته معلوم نبود که ایمان آورده باشه. این سوال اولشون بود. سوال دومشون لقب امیرالمومنین. خب ما در منابع شعر روایاتی داریم که این لقب رو امیرالمومنین رو پیغمبر به ایشون داد در غدیر خم و فرمود این لقب مخصوص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. حالا من روایتشو پیدا نکردم متاسفانه که در بله لقبشو روایتشو اگر بتونم خدمتتون عرض کنم پیدا کنم روایتشو. حالا خدمتتون عرض کنم از کتاب‌های قدیمی داریم، از کتاب‌های شیعه، ولی خب روایت شیعه داریم، ولی در کتاب شریف کافی سلم و علی علیین به امرت المؤمنین، ولی در کتاب های اهل سنت من توی این مقاله‌ای که قدیما جمع کردیم نداریم متاسفانه که این لقب مخصوص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشه. در کتاب های شیعه داریم ولی خب نداشته باشیم در کتاب های اهل سنت. مهم اینه که ما در کتاب های خودمون روایت فراوان داریم، در کتاب شریف کافی داریم، دو جا در کتاب شریف کافی داریم، همینطور سید ابن طاووس در الیقین خودش میگه سندهای صحیح وجود داره و خدمتتون عرض کنم در کتابهای دیگه من این روایت کافی رو خدمتتون نشون بدم. در کتاب شریف کافی یه جستجو بزنم پیدا بشه به حضرت علی نشون بدم و ببینندگان عزیز، چون کلمه علی داره یه خورده جستجوش طول میکشه. بله، در کتاب شریف کافی خدمتتون عرض کنم جلد اول صفحه 292 که لما نزلت ولایت علی ابن ابی طالب و کان من قول رسول الله سلم علی علی به امرت المؤمنین فکان مما اکد الله علیه ما فی ذلک الیوم تا آخرش، در این کتاب هست خدمتتون عرض کنم. در کتاب بصائر و درجات هم آمده همین روایت. در خدمتتون عرض کنم در کتاب اعمالی شیخ صدوق آمده، در کتاب های دیگه هم آمده، کتاب های شیعه مفصل آمده که لقب امیرالمومنین هست و روایت دیگه هم داریم از سایر اهل بیت علیهم السلام که دستور دادن ما را امیرالمومنین صدا نزنید، چون این لقب مخصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. حتی به خود پیغمبرم کسی کلمه امیرالمومنین رو استفاده نمی کنه، ولی خب اونا استفاده کردن دیگه، اونا همه القاب و ویژگی ها و فضائل امیرالمومنین رو یه کپی هم براش، یه کپی جعلی، یه فیک به قول امروزی ها ساختن با هوش مصنوعی و هر حال درست کردن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، از کسانی که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. انشالله در هفته‌های بعد هم در خدمتون هستیم و آخرین دعای ما، آخرین سخن ما همین باشد: اللهم عجل لولی کل فرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شده رو من میکنن؟ اجازه بده احمد در کلام اهل تصریح شده بیش از کافر است و مردونه است. کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.